أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ثبوت الخيار للشخص الاعتباري. كان الكلام حتى الآن حولها ثبوت هذا الخيار لممثل الشخص الاعتباري، فهل يثبت لنفس الشخص الاعتباري؟ خب بحثایی که داشتیم، ادله‌ای که آوردیم و بحثایی که داشتیم ثابت شد که خیار برای شخص طبیعی وجود داره و حتی خیار، یعنی خیار مجلس مقصوده، الف علامش عهده، و حتی خیار مجلس برای ممثل شخص اعتباری هم وجود داره، یعنی مدیر عامل، یعنی رئیس و کارگزاران شخص اعتباری. حالا کلام که اصل کلامم در این هست اینه که آیا برای شخص، خود نفس شخص اعتباری هم خیار ثابت است یا نه؟ یعنی مدیر عامل مثلا بانک که گفتیم اگه بره برای بانک معامله بکند این خیار داره، خیار مجلس داره، یا رئیس مثلا بانک مرکزی وقتی داره ارز میفروشه تا متفرق نشدن این بایع و خریدار با هم دیگه این خیار مجلس داره میتونه فسخ کنه معامله رو. حالا صحبت اینه که خود بانک مرکزی، خود بانک که شخص اعتباریه، خود فلان شرکت، خود فلان صندوق، اینم خیار داره؟ یا مسجد، متولی مسجد فرش مسجد رو میخواد تبدیل به احسن بکنه، مثلا در مواردی که جایز تبدیل به احسن، خب متولی میره این فرش رو میفروشه که به جاش فرش دیگر نو بخره مثلا، خب متولی رو گفتیم خیار داره. کلام داره که این مسجد هم خیار داره، خود مسجد میشه بگیم خیار داره، خیار مجلس داره یا نه؟ میفرماید کان الکلام تا حالا حول ثبوت این خیار برای ممثل شخص اعتباری، یعنی مدیر عاملش، رئیسش، نمایندش. حالا فهل یثبت این خیار برای خود شخص اعتباری؟ فهل یثبت لنفس شخص اعتباری؟ وللجواب على هذا السؤال يلزم دراسة و ثبوت مقتضی شمول دلیل و مانعیت التفرق. می‌فرماید برای پاسخ بر این سوال لازم است بررسی نمودن ثبوت مقتضی شمول دلیل، یک، دو، مانعیت تفرق. یعنی برای اینکه ببینیم خیار مجلس برای خود شخص اعتباری وجود داره یا نداره در دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اول این که اولا مقتضی وجود داره، یعنی ادله‌ای که خیار مجلس رو اثبات می‌کند اصلا شمولی داره نسبت به شخص اعتباری یا نه؟ فی نفسه شمولی داره؟ دو، اگر شمول داره این حتی یفترقا الا ان یفترقایی که غایت قرار داده شده برای این خیار، این مانع از شمول هست یا نه؟ کسی باید ممکنه بگه بله مانع از شموله. حالا مقام اول که مقتضی شمول باشه، یمکن التمسک بعدت وجوه حول ثبوت مقتضی شمول. برای این که بگیم مقتضی شمول وجود دارد، وجوهی رو بیان میکنن. الوجه الاول، وجه اول این است که در ادله خیار مجلس کلمه بیع و بایع اخذ شده، البیعان بالخیار. این البیعان یعنی فروشندگان، اینا خیار داره. کلمه بیع بایع ادعا میشه که شامل به خدمت شما از شخص اعتباری هم می شود. در اینکه شخص اعتباری یا در واقع این موکل یا مولا علیه یا امثال ذالک، وقتی به خدمت شما عرض شود که ممثل میاد میفروشه، درسته میگن آقا این بانک اموالشو فروخ، این بانک اموالشو فروخ، این عبارت گفته میشه، وانی که خودش مستقیماً که مباشرت نکرده که، ولی بیع و بایع بودن و فروختن به بانک هم نسبت داده میشه. یا میگن بانک اموالشو به حراج گذاشته، مثلا میز و صندلی ها و فلان و اینا میخوان تعویض کنن بهتر، میان حراج میگذارن بخرن، میگن بانک حراج گذاشته، بانک اونا رو فروخ، اینجور تعبیر میکنن. پس بنابراین در لغت و عرف کلمه بایع و بیع به شخص اعتباری هم صادقه. پس البیعان وقتی گفته میشه در دلیل، اقتضاء شمول درش هست. حالا بحث بعدی اینه که اون ذیل که گفته حتی یفترقا، اون مانع هست از اینکه جلو این اقتضاء رو بگیره یا نه؟ ولی خود البیعان یه واژه است که به اصل مفهوم عرفیش اقتضاء شمول رو داره. یشمل الوجه الاول، یشمل عنوان البیع الوارد فی الاخبار، یشمل الشخص الاعتباری، شامل شخص اعتباری هم می شود. لأن البیع و الشراء الصادر عن ممثلهی، زیرا خرید و زیرا فروش و خریدی که صادر می شود از ممثل شخص اعتباری، این خرید و فروش ینسب الیه ایزن، به او هم نیز نسبت داده می شود. یعنی علاوه بر این که به ممثل نسبت داده می شود، علاوه بر اون به اون شخص اعتباری هم نسبت داده می شود. لذالک به خاطر همین که به شخص اعتباری هم نسبت داده می شود، یقال تشتر الحکومه محصولات الفلاحین، یعنی آقا دولت محصولات کشاورزان رو میخرد. خب دولت میخرد، دولت یک عنوان اعتباریه، یک شخص اعتباریه، نه آقای زید و بکر و خالد، اینا ممثلن، اون هیئت اون عنوان اعتباری که دولت باشه نسبت داده میشه. یعنی دولت محصولات کشاورزان رو میخرد، لذالک به خاطر اینکه نسبت داده می شود گفته می شود در عرف تشتر الحکومت و محصولات الفلاحین، یا گفته می شود تبیع النفط الخام، یعنی آقا دولت نفت خام را می فروشد. نفت خام که فراورداش نه، حالا که کار خیلی بدی هم هست که نفت خام فروش می رود و می فروشن، اینا باید تبدیل کنن به چیزهای دیگه که خیلی اون وقت ارزش افزوده پیدا میکنه. اما حالا بالاخره تساهلاتی که تا حالا شده و حالا مقداری ادامه داره همینه، نفت خام. بالاخره حالا صحبت سر اینه، طبیع النفط نفت الخام، بگیم نفت خام. این عبارت نفت در عربی با خدمت شما هست تای مؤلفه نوشته شده. من یادم میاد که اون وقتی که امام در عراق تبعید بودن، من رابطه زمان طاغوت و اون زمان ها، من خدمت امام یک طلبه محترمی که ایرانی نبود، ایشون اونا میتونستن برن عراق، خواست بره عراق، من استفتا کردم از حضرت امام چند تا مسئله رو، یکیش نوشتم که آیا نفت خمس داره یا نداره. اون وقت ما نفت مصرف کار بنزین، اینا خمس داره یا نداره؟ ما میدونیم دولت خمس اینا رو نمیده، حالا ما که میریم میخریم باید خمس رو بدیم. و همچنین گچ، نوشته بودم گچ معدن رو دیگه، این خمس داره یا نداره؟ بعد و همچنین پوشش وجه و کفین لازمه یا لازم نیست، اینا رو از امام سوال کردم. بعد امام من نفت رو با ته منقوطه نوشته بودن، نفت، امام در جواب نوشته بودن در نفت، اونو با توی مؤلفه نوشته، در نفت مجازی، ولی در گچ و اینا یه احراز کردید که نمیدن باید بدید. در وجه و کف این هم اون موقع فرمودن که به احتیاط لازم، به احتیاط لازم، لازم است که خب بعد این احتیاط رو رفعیت کردن ازش. حالا مقصودم این بود که ایشون توجه بید. بعد اون نامه اولی که من نوشتم این جوابش به دست من نرسید. بعد دو مرتبه یه نامه دیگه همین سوالات رو یه نامه دیگه نوشتم به کسی که میرفت دادم. امام باز جواب داده بودن، بعد نوشته بودن شما از این چیزا خیلی سوال میکنید. یادشون بود که به خدمت شما قبلیه. خب او طبیع نفته نفت الخام او تشتر المواد الاولیه التي تحتاجها. یا تو عرف گفته میشود، میگن حکومت دولت مواد اولیه‌ای که نیاز به اونا داره میخرد. و مواد اولیه که نیاز داره میخرد، دولت میگن میخره. با اینکه دولت نمیخره، حالا یه وزیری یا یه خدمت شما ارسالت که کسی میره میخره که ناممثل دولتن، ولی به دولت نسبت داده میشه. او یقال فی تصرفات الاخرى، یا گفته میشود درباره تصرفات دیگر غیر خرید و فروش. مثلا میگن یمنح البنک قروضاً للمراجعین، میگن بانک اعطا میکند قرضهایی را برای مراجعه کنندگان به بانک. خب کی قرض داده؟ میگن بانک قرض داده. اون که بانک که شخص اعتباری خودش مباشرت نمیکنه، اون کارمندی که اونجا نشسته فلان اینا این کارو میکنه، ولی میگن بانک قرض داده. از کی قرض گرفتی؟ از بانک. هیچ بله اینم حالا بعد گفته میشه، حالا تا بعد این قلت و قلتاش گفته میشه. فعلا این مدعی میگه نه هیچ مجازی هم به کار نمیبره. حقیقتا میگه هیچ رائحه مجازی در اینجا نیست که مجازن داره میگه. تا حالا تو ذهن شما کسی میمد که اینا مجازه؟ از کی بانک؟ از بانک صادرات قرض گرفت، از بانک کشاورزی، از بانک مسکن قرض گرفت. تا حالا تو ذهن میگه آقا دولت این محصولات کشاورزا رو میخره، گندم رو دولت میخره، تضمین کرده خرید، دولت تضمین کرده خرید گندم رو از میخره. اینا این عبارت هست که گفته میشه مجاز نیست. یا گفته میشود به خدمت شما ما ان جمیع، خب این عبارات گفته میشود ما ان جمیع هذه الافعال یقوم بها ممثل هؤلاء الاشخاص، ممثل اون اشخاص که دولت حکومت باشه یا بانک باشه یا امثال اونا قیام میکنن به این کار. نظیر و ذالک، حالا نظیر اون مطلبی که ما الان در مورد این شخصای اعتباری داریم، نظیر و ذالک ما قاله بعض الفقها حول تصرفات الوکیل حتی الوکیل المفوض ان بیعه و شراعه ینسب الی الموکل. نظیر اون چیزی که بعض فقها فرمودن که در باب خیارات، که وقتی وکیل شخص، وکیلی که همه کار به عهده او گذاشته شده و او وکیل مفوض بهش میگیم، وکیلی که کل کار به عهده اون گذاشته شده، این وقتی میره معامله میکنه، بعض فقها فرمودن چی؟ فرمودن که این معامله همونطور که به اون شخص نسبت داده میشود به موکل هم نسبت داده میشه. مثلا این خانهش رو وکالت داده به این که مثلا یه بنگاه معاملاتی رفته وکالت داده، گفته شما منزل ما رو بفروش یا این ماشین ما رو بفروش، به اون وکالت داده، بعد اونم فروخت. بعد یک کسی میگه که خب خونه تو چه کار کردی؟ میگه فروختم. به خودش نسبت میده. یا دیگران میگن فلانی خونهش رو چه کار کرد؟ میگن فروخت. پس بنابراین در کنار این که به وکیل نسبت داده میشه، به موکل هم نسبت داده میشه، حتی در صورتی که اون وکیل مفوض باشه، همه کارا در اختیار اون. بله حالا اگه یه جایی فقط در صیغه خوندن باشه، صیغه نقل و انتقال، اون حالا ممکنه بگیم چون خیلی اون فقط رسالتش همین بوده که این انشاء بکنه، اما اونجایی که وکیل مفوض همه کار به عهده او گذاشته شده، در این حال علی رغم اینکه تمام کار به او گذاشته شده، بی فرمودن بعض فقها به اون موکل هم نسبت داده میشه. فلذا اونا گفتن که اگر وکیل موکل هم در مجلس حضور داشته باشه، علاوه بر اینکه اون وکیل خیار داره، اون موکل هم خیار مجلس رو داره. این حرف پس بنابراین این که ما در مورد شخص اعتباری میگیم عنوان بیه، عنوان بایه بر شخص اعتباری هم صادق است، این استبعاد نکنید بزرگانی از فقها هم در مورد چیز گفتن، در مورد موکلی که وکیل مفوض گرفته یا آدمی رو وکیل مفوض قرار گرفته، اونجا به موکل نسبت میدن. نظیر و ذالک، نظیر این نسبت دادن، چیزیست که بعض فقها فرمودن حول تصرفات وکیل، حتی وکیل مفوض که اونجا مثلا به ذهن میاد که دیگه اونجا نباید گفت، ولی میریم اونجا میگن. فرمودن چی فرمودن؟ فرمودن ان بیعه، یعنی بیع وکیل و شراء وکیل، ینسب الی الموکل و من هذه النایه، از این جهت که او به او هم نسبت داده میشه و او هم بایع شمرده میشه، اون هم بیع شمرده میشود، یثبت له خیار المجلس ایضا. این مطلب رو هم آقای نائینی در منیت الطالب دارن و حسب تقریرات بحثشون هم محقق خویی در مصباح الفقهاء که آدرس دادن. خب لا یقال، این فرمایش که شما فرمودید، حالا لا یقال اونو میگه، لا یقال ان اسناد البیع و شراء لشخص الاعتباری یحتمل ان یکون من باب توسع فی المفهوم. اشکالی که کردن حالا تفاوت میکنه با فرمایش این است که بله تو زمان ما درست مؤمنین میگن حکومت نمیدونم محصولات فلاحین رو خرید چه نسبت میدن، اما این احتمال داره از باب توسع در مفهوم باشه. وقتی توسع در مفهوم باشه، ما باید لغتی رو که در روایات و اینا هست معنا کنیم به همون معنایی که در زمان صدور بوده، چون ما در لغت تطور داریم. مثلا فرض کنید کلمه چراغ، خب چراغ وقتی واضح وضع کرده اون زمان، چراغ به چه معنا بوده؟ اصلا تو ذهنشون نمیمده این چراغ، این لامپ و فلان و اینا اصلا تو ذهن ها نمیمده. این بعدن اون چراغ برای اون وسائل خیلی ساده ای که اون زمان ها بوده که مثلا روشن با فتیله و فلان و اینا روشن میکرده، این نوری میداده، یا با مثلا شمع ها. حالا به شمع هم که چراغ نمیگفتن، حالا به اون. و حالا امروز به خدمت شما، حالا به اینا میگن چراغ، چراغ روشن کن، چراغ خاموش کن. این توسع در مفهوم پیدا شده، اون مفهومی که برای معنای مزیقی وضع شده بود الان توسعه پیدا کرده. و وقتی ما میخوایم معنا بکنیم، به یه روایتی اخذ بکنیم، این معنای فعلی به درد ما نمیخوره، این معنی که اون زمان صدور اون روایت معناش بوده اون مراده، نه این معنای جدید. اینجا ممکنه بگیم که این چنینیه. لا یقال، این اشکال رو نکن. اشکال چیه؟ ان اسناد البیع و شراء شخص الاعتباری، این اسناده یحتمل ان یکون من باب توسع در مفهوم باشه. مفهوم رو گسترش دادن در طول زمان در بین مردم، این مفهوم توسع پیدا کرده. ای اتسعت دائرت و مفهوم البائع و المشتری فی زماننا الی درجت التی، توسع پیدا کرده تا درجه ای که اصبح یطلق و فی ها، یعنی در زمان ما بر شخص اعتباری بلا تسامحن. الان درسته بلا تسامحن، ولی این در اثر توسع در لغته، نه اینکه از اول وضع برای این شده بوده. و ذالک، این توسع در زمان ما، این موجب شمول روایات برای شخص اعتباری نمی شود. لا جوجب شمول روایات لهو ایزن، یعنی علاوه بر اون مصداق قدیمیش، شامل این شخص اعتباری نیست نمیشود. چرا؟ لأن المعیار فی الاستظهار، چون ملاک و معیار در استظهار کلمات سابقین و الفهم العرفی در اصل صدور است، نه بعد از اصل صدور. حالا روایات باشه همینطوره، گلستان سعدی هم میخواییم معنا بکنیم، اگه یک واژه ایست که در زمان اون معنی مزیقی داشته، توسط در لغت تو قرنهای بند هی آمده، حالا توسط پیدا کرده، حالا نمیشه گفت سعدی همین معنی امروزی مقصودشه، همون معنی که زمان خودش بوده مقصودشه. فهمه این حرف رو نزد. چرا؟ لأنه یقال هذا الادعاء غیر تام. جواب اینه که یه وقتی هست ببینید ما میدانیم توسع پیدا کرده، که شما این اشکال رو نکردید، گفتید احتمال میدیم. فرق هست بین این دوتا. اگه بدونیم یه لغتی توسع پیدا کرده، اون موقع این معنی وسیع رو نداشته و بعد توسع پیدا کرده، حالا گفته میشه این. بله نمیتونیم اون معنی مبصر رو الان بگیریم و اون معنی قبلی، اما اگر احتمال میدیم این معنی که ما امروز میفهمیم در اثر توسع باشه، ولی جزم نداریم، شاید هم نه از اول چراغ رو بس کردن برای هر چیزی که روشن میکنه محفل را، رو نور افشانی میکنه، مطمئن مصداقش اونا اون وقت بوده، ولی این اومده برای عام وضع کرده. کما اینکه درباره خدای متعال هو السمیع البصیر، خدا هم میشنود هم میبینن. خب بعضی اومدن گفتن این مجازه در مورد خدا، چون شنیدن که با گوشه، معنی شنیدن این است که از طریق گوش دریافت کنه انسان صدا رو، و دیدن هم این که از طریق چشم اون مرئی رو ببینه و دریافت بکنه. این که در مورد خدا متعال نیستش، جسم نیست خدا متعال. علامه طباطبایی در المیزان فرموده است نه، این سمیع و بصیر اینا معنی لغویش این نیست، اینا ابزار اون معناست. سمیعه یعنی شنیدنی ها رو بهش مطلع، بصیره یعنی دیدنی ها رو بهش علم داره، این معناشه. حالا تو ماها علم پیدا کردن به اونا در شنیدنی ها اینه که با این گوش بشنوی، در دیدنی ها هم که با چشم ببینی، اما به خدای متعال که میگیم سمیع بصیر که خدای متعال مجاز اونجا نیست، چون معنای لغت اینجوریه. از اول یه معنایست که اینا اختلاف در مصادیق، مصادیق نو پیداست، نه مفهوم سعه پیدا کرده یا زیق پیدا کرده یا جور دیگه شده. خب پس بنابراین حالا اگر یک واژه‌ای بود ما الان می‌بینیم معنای موسع ازش می‌فهمیم، نمی‌دونیم فی سالف زمان معنای موسع بوده یا نبوده، اینجا همون اصل اقلائیه که تعبیرات مختلف ازش می‌کنن، بعضی میگن استصحاب قهقرایی، یعنی میگیم الان معنا اینه، این برمیگردونیم به سابق میگیم پس این سابق هم همین معناش بوده. معمولا استصحاب برای استقبالی بعده، اما این استصحاب مال زمان قبلشه که این معنا قبلا بوده. بعضی ازش تعبیر میکنن به اصالت و ثبات فی اللغه، که اصل اینه، اصل اقلا اینه که وقتی یه واژه‌ای در زمان خودشون یه معنایی میده و ثابت نشده که قبلا معناش غیر این بوده، میگن همین معنا قبلا هم بوده، وقفنامه‌ای، وصیت‌نامه‌ای، کتابی نوشته شده به دستشون میرسه، الفاظشو همون معنایی میکنن که همین الان دارن میفهمن، همین معنا رو میکنن مگه یه جا ثابت بشه. و اصالت و ثبات فی اللغه، اصالت یک دیگه هم هست که تو معالم و اینا اونجوری تعبیر میکردن، اصالت عدم نقله. پس استصحاب قهقرایی میگن اینجا، اصالت و ثبات فی اللغه هم میگن، یعنی اصل اینه که این لغت ثابته. اصالت و عدم نقله، اصل اینه که این نقل نشده اگه معنای دیگه ای، اینجور نیست که یه معنای قبلی مزیق بوده حالا نقل شده باشه به این معنای موسع، یا قبلا موسع بوده حالا نقد شده باشه به این معنای مزیق، یا اینجور نبوده که قبلا برای یه معنای دیگه بحث شده باشه از اون معنا نقل داده شده به این معنای مباینه با معنای قبلی. نه، از عدم نقل است. پس بنابراین اینا تعابیر مختلفی است که مراد امر واحدی است. خب اینجا جواب این لا یقال، جواب این یقال چیه؟ چرا میگیم لا یقال؟ میگیم آقا ما دلیل نداریم که عوض شده. که حالا که دلیل نداریم مشمول اون قاعده عقلاییه. فرمان که لا یقال لأنه یقال هذا الادعاء غیر تام، لأن مقتضى اصالت الثبات فی مفاهیم الالفاظ، زیرا مقتضای اصل ثبات در مفاهیم الفاظ این است که ان المفاهیم المعاصره، مفاهیمی که در معاصره با معاصر و هم اصل با معاصر، یا عینها فی زمان صدور، این است که عین این مفاهیم در زمان صدور وجود داشته و لم یطرح علیها ای تغییر، و هیچ تغییری بر او عارض نشده. اصل این، اصل عقلاییه این عقلا، و الا در به استفاده از کتب کهن بسته میشد و شاید عوض شده، شاید معنی دیگه‌ای داشته اون موقع. نه، اینجوری نیست. عرض کردم اونجوری که توضیح دادم، این در مواردی است که فقط احتمال میدیم، اما جایی که دلیل اقامه شد برای اینکه عوض شده، خب برای مثلا الان غز در فقه، خب میگه چیزی که در روایات مثلا نهی شده که غز، لباسی که از غز تشکیل شده باشه، از حیوانی که اسمش غزه، گفتن نمیشه درش نماز خوند. اما آقایون میگن الان ما نمیدونیم این غزی که الان، چیزی که الان در امروز بهش میگن غز، واقعا همین در زمان صدور این روایات هم همینا به همین ایوان میگفتن غز. و احتمال، یعنی اونجا میگن که اند دلیل داریم که این حیوان نبوده که بهش میگفتن غز، این حیوانی که امروز بهش میگن غز، به این نمیگفتن غز، به یه ایوان دیگه میگفتن غز، فلذا اونجا میگن این غزای حالا اشکال مثلا نداره. الا ای عالم، این عبارت که هذا الادعاء غیر تام، این ادعا چی بود؟ اگر این ادعا رو یحتمل ان یکون بگیریم، این غیر تام درست نیست. واقعا احتمال که هست، اما این ادعا که بگیم چون احتمال میدهیم پس نمیتونیم تمسک بکنیم، اگه مقصود از ادعا این باشه، این درسته که نمیتوانیم تمسک کنیم، این غیر تامه. اما اصل این که احتمال میدیم که بالاخره توسل در لغت باشه، این که درسته، این تام هست، ولی مفید نیست، ولی مضر نیست. و بگیم این ادعا، اگه اون معنیشه، باید بگیم این ادعا غیر مضره، ضرر نمیرسونه به تمسک و به اطلاقا. حالا بفرمایید. خب چون شما فاصلتون زیاد، من هم گفتم گوشم یه مقداری اشکال پیدا کرده، نمیفهمم چی میفرمایید که بتون. حالا بعدا اگه میخواد نفعش عام باشه، حالا اگه میخواد بعدا خود یه مشکلی برام پیدا شده، از دور درست تشخیص نمیدم چی گفته میشه. المناقشه. خب به این کلام، به این استدلال، به این وجه اول دو تا مناقشه شده. مناقشه اول اینه که این حرفی که شما میزنید که بله عنوان بایه و بیه به شخص اعتباری صادقه، این فعل جمله درسته، اما بل جمله درست نیست. پس دلیل شما اخص از مدعاست. یه جاهای مثل دولت درسته، و به عبارت دیگر ما دو جور شخص اعتباری داریم. یه اشخاص اعتباری داریم که این شخص اعتباری قائم به شخص طبیعیه، مثل هیئت دولت. هیئت دولت رو چی تشخیص میده؟ تشکیل میده آدما، یا مثلا جمعیت خیریه. جمعیت خیریه که عنوانه اعتباریه، شخص اعتباریه، اما این جمعیت خیریه متقومه به چیه؟ به آدم هاست. اینا اینجور جاها قبول داریم، اسناد داده میشه. اما یه شخصای اعتباری داریم که متقومه به آدم ها نیست، به مسجد. اینجا اگه متولی مسجد بره فرش مسجد رو بفروشه برای اینکه تبدیل کنه، نمیگه مسجد فرشش رو فروخ، تو اف نمیگن. در دولت میگن، تو مسجد نمیگن. اگه اذان شروع شده که دیگه بذاریم برفر بسال الله علیه.